ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از بارندگی و جاری شدن سیلاب در 16 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست در اطلاعیه امروز سه‌شنبه گفت که در ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوگر، میدان‌وردک، پکتیا، پکتیکا و خوست فردا چهارشنبه احتمال باران شدید و سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار بارندگی در مناطق مختلف بین 50 تا 90 میلی متر پیش بینی شده. این در حالی است که بارش باران در دو روز اخیر در شماری از ولایات از جمله غزنی، پکتیکا، پکتیا، زابل و میدان وردک و محصولات زراعتی و کشتزارهای مردم آسیب رسانده و همچنان باعث بسته شدن برخی از راه‌ها شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان اظهارات اخیر آصف علی درانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان را تکذیب کرد. آقای درانی چند روز پیش در اسلام آباد گفت امکان دارد یک حمله شبیه حملات 11 سپتامبر سال 2001 از افغانستان سرچشمه بگیرد. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در پیام ویدیویی امروز در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق این اظهارات را بی اساس خواند و گفت که سخنان آقای درانی ظاهراً به هدف مغشوش ساختن افکار عمومی در مورد افغانستان است. روابط میان حکومت طالبان و اسلام آباد در این اواخر تیره شده. مقام های پاکستانی بارها اتهام وارد کردند که حکومت طالبان از جنگجویان تحریک طالبان پاکستان مستقر در مناطق مرزی افغانستان چشم پوشی میکند، اما حکومت طالبان میگوید که پاکستان نباید تقصیر نارسایی های امنیتی خود را به دوش دیگران بیندازد. اردوی اسرائیل امروز سه‌شنبه اعلام کرد که اجساد 6 گروگانی را که به تاریخ 7 اکتبر سال گذشته توسط گروه تندرو حماس ربوده شده بودند در غزه دریافت کرده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. در حال از دریافت اجساد 6 گروگان خبر داده شده که میانجیگران آمریکایی و عرب برای دستیابی به توافق آتش‌بس و آزادی تعداد دیگری از گروگانان اسرائیلی تلاش میکنند. بیشتر در جریان همین برنامه. و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید این کشور در نظر ندارد خاک روسیه را اشغال کند. در حالی که نیروهای اوکراینی به هجوم خود در منطقه مرزی کورسک در روسیه ادامه می‌دهند و صدها کیلومتر مربع قلمرو روسیه را تحت کنترل خود در آوردند، مقامات اوکراینی می‌گویند هدف از این اقدام ایجاد منطقه حائل است، نه تصرف و اشغال خاک روسیه. رئیس جمهور زلنسکی روز دوشنبه گفت که نیروهای اوکراینی کنترل 92 شهرک در منطقه کورسک را به دست گرفتند و با گذشت دو هفته از حمله فرامرزی غافلگیرانه به خاک روسیه اکنون بیش از 1250 کیلومتر مربع از خاک این کشور را تحت کنترل دارند. زلنسکی افزود که نیروهای اوکراینی به برنامه ریزی عملیات در کورسک ادامه می دهند. آنسو مسکو تایید کرده که اوکراین 30 پل مهم بر روی دریای سام در کورسک را تخریب کرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه برنامه بارندگی در شماری از ولایات افغانستان تلفات مالی و جانی در پی داشته.
خاله بیار قریه شیربوز، در اونجا سیلاب زیاد آمده، نفرم زخمی و کشته و خسارات مالی و جانی زیاد است.
طالبان آلات موسیقی را در پروان آتش زدند.
ما خود بسیار نگران هستیم، چرا که حتی ما هم خوشی کده نمیتونیم در محفل عروسی خود کمی شادی کنیم و زودتر میای ما را دستگیر میکنن.
یک باشنده ولایت پروان بود. دشواری های مهاجرت غیر قانونی از زبان یک بانوی افغان.
ما را ایلا دادن، او را در بدل پیسه دیگه هم نگیر رد مرز کردن. باز در مسیر را باز ما را دوستا گرفت. خاطرات تلخ سر در سر خاطرات تلخ بر ما مسافرت.
و در مسائل بین المللی از دریافت اجساد 6 گروگان اسرائیلی در غزه برایتان میگوییم.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. 6:35 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. مردم میگویند که بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در شماری از ولایات افغانستان خسارات جانی و مالی به مردم وارد کرده. غزنی، پکتیکا، میدان وردک، زابل و پکتیا از جمله ولایاتی هستند که در دو روز گذشته شاهد بارندگی ها و سیلاب ها بوده. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
در جریان دو روز گذشته 5 ولایت افغانستان، غزنی، پکتیکا، میدانوردک، زابل و پکتیا شاهد باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها بوده است. به گفته شماری از باشندگان این ولایات، سرازیر شدن این سیلاب‌ها خسارات جانی و مالی بر جا گذاشته است. روح الله، یکی از باشندگان ولسوالی دهیک ولایت غزنی، بر رادیو آزادی گفت:
در ولسوالی دهیک در اونجا سیلاب اومده بود، 3 نفر کشته شدن، 2 نفر دیگه زخمی است. ولسوالی دیگر قریه شیربوز. در اونجا سیلاب زیاد اومده، نفرم زخمی و کشته و خسارات مالی و جانی زیاد است.
روح الله اضافه کرد که به دلیل خرابی هوا، شبکه‌های مخابراتی هم در این منطقه به درستی کار نمی‌کند. حمیدالله نثار، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی، نیز در یک پیام صوتی که به رسانه‌ها فرستاده، مرگ 3 نفر را تایید کرده که شامل 2 کودک و 1 زنند. و افزوده که سیلاب‌های اخیر به ولسوالی دهیک غزنی خسارات زیادی وارد کرده و صدها جریب زمین زراعتی را نیز تخریب کرده است. از سوی دیگر، یک از باشندگان ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی میگوید که این ولسوالی نیز از سیلاب‌ها متاثر شده است.
شب گذشته در ولسوالی متاخان پکتیکا در منطقه شنق سیلاب خسارات مالی زیادی را به مردم وارد کرده است. کشت‌های مردم به طور کامل از بین رفته، سیلاب داخل خانه‌ها شده و خانه‌های مردم را خراب کرده است. طویله‌ها نیز تخریب شدند.
او برای رادیو آزادی گفت که تاکنون خسارات جانی از این سیلاب‌ها گزارش نشده است. برخی از باشندگان ولایت پکتیا برای رادیو آزادی گفتند که در ولسوالی زرمت این ولایت سیلاب علاوه بر تخریب زمین‌های زراعتی، خانه‌های مردم و یک پل بزرگ را نیز تخریب کرده است. این در حال است که 2 روز پیش به تاریخ 18 آگوست سیلاب‌ها در ولسوالی بهسود بیداروردک خسارات سنگینی به مردم وارد کردند. منابع محلی در ولایت زابل نیز برای رادیو آزادی خبر دادند که در 3 ولسوالی نوبهار، شملزو و ارغنداب این ولایت سیلاب‌ها خسارات زیادی به بار آوردند. مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد میزان خسارات ناشی از سیلاب‌های اخیر پاسخ ندادند، اما وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان روز دوشنبه 19 آگوست در 15 ولایت افغانستان بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌ها را پیش بینی کرده است. این در حالی است که افغانستان از ماه آوریل سال جاری به دلیل تغییرات اقلیمی با سیلاب‌ها و بارندگی‌های شدید مواجه بوده که منجر به تلفات سنگین جانی و مالی شده است. هفته گذشته به تاریخ 11 آگوست، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR اعلام کرد که مردم افغانستان که از تغییرات اقلیمی آسیب دیدند و کمک‌های بیشتر نیاز دارند. UNHCR با اشاره به این که افغانستان یکی از کشورهای بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است، گفت که کمک به نیازمندان افزایش یافته است. به بیان این اداره سازمان ملل متحد، این افراد آسیب دیده از سیلاب‌ها با کمک‌های بیشتر از جمله خیمه، سرپناه، خدمات صحی و مشاوره‌های روانی نیاز دارند.
شنیدید که مردم در شماری از ولایات افغانستان میگویند که بارندگی در دو روز اخیر تلفات جانی و مالی به دنبال داشته. در همین حال ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان هشدار داده که 16 ولایت افغانستان فردا چهارشنبه گواه بارندگی و سیلاب‌های آنی خواهند بود. احمد جاوید نور، کارشناس محیط زیست، از طریق تلفن در برنامه با ماست. آقای نور سلام، خوش آمدین. باران در این فصل سال در افغانستان مفادش بیشتر است یا زیان و ضررش؟
سلام خود خدمت شما و کاران تکنیکی و شنوندگان شما تقدیم میکنم. در این فصل سال متاسفانه ما در گذشته ها بارندگی شدید نداشتیم و بارندگی هایی که فعلا صورت میگیره متاسفانه ناشی از تغییرات اقلیمی است که جهان به او فعلا واقف است و اکثرا متاسفانه به خصوص در قسمت وضعیت طبیعی ازونی از تغییرات اقلیمی یا وضعیتی که با دخالت انسان ها و صنعت و پیشرفت و تکنولوژی صورت میگیره افغانستان سهم ناچیز و اندکی داره و خصوص در شمارش به حساب نمیه. متاسفانه این بارندگی ها در این موسم سال در اکثر ولایات صورت گرفته است. فصل برداشت حاصلات گندم و بعض سبزیجات است که آسیب های فراوان به زارعین و افراد که در معابر و نزدیکای عمو مناطقی که سیل به شدت جاری میشه متاسفانه خسارات مالی و جانی بیشتر است و این فصل سال فصلی است که نباید بارندگی را به صورت میگرفت. متاسفانه فعلا مشتاقای تغییرات اقلیمی است که دامنگیر مردم مظلوم ما شده.
تشکر. مردم برای که از بارانهای شدید و سیلابهای ویرانگر در امان بمانند باید چی کار کنند؟
در قدم اول وظایف حکومت هاست، نهادهای مددرسان و اینجوهای است که در این راستا کار میکنند و مردم آگاهی برسانند و مردم کوشش بکنند که آگاهی های و هشدارهای هواشناسی را جدی مد نظر بگیرند، بخصوص ولایات یا کسایی که در نزدیک های دریا در مسیرهای سیلبرها واقع شدند. متاسفانه ما در چند روز طوفان‌ها و بارندگی‌هایی که داشتیم در اکثر جای داشتیم که هیچ ما در قبلا گزارش از او در چندین سال نداشتیم. ما نگرهار طوفان شدیدی که صورت گرفت، فیلن پکتیکا صورت گرفته، چند روز پیش بیسوز بود و قندار که ما در این فصل سال در اینجا بارندگی نداشتیم. آرزوی ما و توصیه ما به مردم شریف و مردم مظلوم خود این است که باید هشدارهای هواشناسی را جدی در نظر بگیرند و کوشش بکنند که از عموم معابر و مسیرهای که جریان هوا در صورت میگیره یا شدیداً متضرر میشن از او دوری بکنند و به نزدیکترین ساحاتی که میفهمند که اینجا از گزند سیلاب‌ها به دور هستند پناه ببرند. یک رای اصولی و بهترش اینمی است که مردم خود کمک بکنند به خودشان.
ادارات مسئول و ادارات مربوط در ساحات که احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های ویرانگر وجود دارد باید پیش و پیش مشخصاً چه اقدام‌های را روی دست بگیرند؟
قبلا کمیته های اضطرار بود در اکثر ولایات و ولسوالی ها قریه‌جات که اونها فعال بودند. من نمی‌فهمم که فعلا تا چه حد اینا فعال هستند. وقتی که هشدارهای بارندگی یا سیلاب ها صورت می گرفت و قریه به قریه از طریق منابر تلفن مساجد به مردم اعلان می کردن که مسیر سیل از فلان جای حرکت کرده و به مسیر فلان جای در حرکت است، می شما آگاهی حاصل بکنید و از ساحات که ضررشان بیشتر است دوری بکنند و پناه ببرید. که فعلا نمی فهم که تا چی حد کمیته های اضطرار فعال است. متاسفانه مردم هم فقط در اینمه واقف میشن که بارندگی صورت میگیره. هشدارهای جدی که باید صورت بگیره از طرف حکومت و یا از طرف نهادهای مددرسان هشدارهای جدی نیست که مردم وادار به این بکنند که از مسیرهای سیلبر و محلاتی که اضرار و ضررشان بیشتر است دوری بکنند و هرچی عاجل
برابرند به جای عام. سپاس از شما. گفتگوی بود با احمد جاوید نور، کارشناس محیط زیست که از طریق تلفن در برنامه با ما بود. تشکر از همراهی شما هم تا این دم با ما.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت
6:45 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در حالی که میانجیگران بین‌المللی به تلاش‌های خود برای توافق آتش‌بس در غزه و آزادی گروگانان اسرائیلی ادامه می‌دهند، اسرائیل امروز از دریافت اجساد 6 گروگان در جنوب غزه خبر داده. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. ایالات متحده میگوید با فیلیپین در باره اسکان موقت تعداد محدودی از افغانهای متقاضی ویزای خاص مهاجرت امریکا در فیلیپین به توافق رسیده. وزارت‌های خارجه امریکا و فیلیپین در اعلامیه‌های در این باره جزئیات دادند که سحر لیوال در گزارش درباره آن به ما میگوید.
ایالات متحده امریکا و فیلیپین در مورد اقامت موقت به شماری از افغانها در فیلیپین جهت تکمیل شدن روند پرونده های مهاجرتی و اسکان مجدد به امریکا به توافق رسیدند. وزارت خارجه امریکا با نشر اعلامیه امروز دوشنبه گفته که بر اساس این توافق به تعداد محدودی از متحدان افغان آن کشور که پرونده SIV یا ویزه ویژه مهاجرت به امریکا را دارند در فیلیپین اقامت محدود داده می شود تا درخواست هایشان برای انتقال به امریکا بررسی شود. در اعلامیه آمده که ایالات متحده برای این افغان ها خدمات لازم از جمله غذا، مسکن، امنیت، خدمات طبی و حمل و نقل را فراهم می کند. جمهوری فیلیپین در جنوب شرق آسیا موقعیت دارد و انگلیسی و فیلیپینی زبان‌های رسمی این کشورند. شماره از افغان‌های ساکن در افغانستان که کیس SIV دارند با ابراز خوشبینی نسبت به این توافق آن را در تسریع بررسی پرونده‌های مهاجرتیشان مهم می‌خوانند. یکی از این متقاضیان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
من کسایی که در افغانستان دیر ماندن 3 سال تیر شده ولی هنوز هم کارونا پیش نرفته و از افغانستان بیرون نشدند و هنوز هم زندگیشان در خطر است. دیگر خوشبین هستیم که این کمپی که در فیلیپین ایجاد شده یا ایجاد میشه این پروسه را سرعت ببخشه که افغانایی که در اینجا بند ماندن و کسی که کیس های سایوی دارن از افغانستان به خیر خارج شوند.
در عین حال وزارت خارجه فیلیپین با نشر اعلامیه به روز سه‌شنبه در این مورد گفته که این توافق در حال حاضر مراحل نهایی داخلی لازم برای اجرای شدن را طی می کند. در این اعلامیه ها مشخص نشده که چه تعداد از افغان هایی که کیس SIV دارند به فیلیپین انتقال داده می شوند. همچنان گفته نشده که این متقاضیان از داخل افغانستان انتخاب می شوند و یا شامل افغان هایی که منتظر روند بررسی پرونده های SIV شان در برخی کشورهای همسایه افغانستان هستند نیز می شود. اما تعداد از افغان هایی که کیس SIV امریکا را دارند و در انتظار بررسی پرونده های مهاجرتی شان در پاکستان و سر می برند از عدم رسیدگی به موقع به پرونده های مهاجرتی شان و خطر اخراج از آن کشور نگرانند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
ما امیدوار هستیم که دولت امریکا با ما قولی که داده بودند، تعهد کرده بودند برای تخلیه ما از پاکستان به قول خود عمل کنند و ما را هر چیز زودتر از این به سرنوشتی و انتظاری طولانی که با هزاران مشکلات ما روبرو هستیم خلاص کنند، چون ما در اینجا بسیار به مشکلات زیاد روبرو هستیم در پاکستان.
دولت امریکا همزمان با اعلام خروج کامل نیروهای آن کشور از افغانستان از 15 ماه آگوست سال 2021 در دو هفته نخست حاکمیت طالبان با پروازهای ویژه تخلیه نزدیک به 124 هزار تن را از افغانستان بیرون کرد و گفت که روند تخلیه کسانی که با دولت امریکا در افغانستان همکار بودند جریان خواهد داشت و در سفارتخانه ها و قنصلگری های کشورهای سوم به این روند سرعت بخشیده است. با آنکه حکومت طالبان پس از استقرار مجدد عفو عمومی اعلام کرد، اما در 3 سال گذشته برخی نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد با گزارش ها از نقض های حقوق بشری از سوی طالبان گفتند که کارمندان و نظامیان پیشین و افغان هایی که با ایالات متحده ای امریکا در افغانستان همکاری کردند در معرض انتقام جویی طالبان قرار داشتند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
طالبان در پروان صدها آلای موسیقی را آتش زدند. دفتر والی حکومت طالبان در پروان در خبرنامه گفته که این آلات موسیقی طی بیش از 1 سال گذشته جمع آوری شده بود. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر برایتان میگیم. اکنون میشنوید که شماری از زنان و دختران افغان میگویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بنابر محدودیت هایی که توسط طالبان بر زنان و دختران وضع شده است، از راه های غیر قانونی از این کشور بیرون شده اند. شبکه خبری CNN در گزارش داستان یک زن نظامی پیشین افغان را در این باره روایت کرده.
اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که اجساد 6 گروگانی را که به تاریخ 7 اکتبر در آغاز جنگ غزه از سوی فلسطینیان ربوده شده بودند دریافت کرده است.
با معذرت، گزارش درباره روایت شماری از زنان و دختران افغان تا دقایق دیگر. اکنون میشنوید که اردوی اسرائیل از دریافت اجساد 6 گروگان اسرائیلی در جنوب غزه خبر داده. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که اجساد 6 گروگانی را که به تاریخ 7 اکتبر در آغاز جنگ غزه از سوی فلسطینیان ربوده شده بودند دریافت کرده است. این در حال است که میانجیگران آمریکایی و عرب برای دستیابی به توافق آتش‌بس و آزادی تعداد دیگری از گروگانان اسرائیلی تلاش می‌کنند. اردوی اسرائیل بدون جزئیات بیشتر اعلام کرد که این اجساد در جریان عملیات شبانه در جنوب غزه دریافت شد. انجمن خانواده‌های گروگانان اسرائیلی میگوید که آنها زنده ربوده شده بودند، ولی گروه تندرو حماس میگوید که برخی از این اسیران در حملات هوایی اسرائیل کشته یا زخمی شدند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افکن شناخته می شود. دریافت این اجساد امکان دارد یک ضربه به تلاش های حماس تلقی شود که سعی دارد برای برقراری آتش بس دائمی و عقب نشینی اسرائیل از غزه، گروگانان اسرائیلی را با زندانیان فلسطینی مبادله کند. ولی این احتمال هم وجود دارد که بعد از دریافت این اجساد، فشار بر حکومت اسرائیل برای آزادی ده‌ها گروگان دیگر که گمان می‌رود هنوز هم زنده‌اند افزایش یابد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با ستایش تلاش برای دریافت این اجساد گفت که قلب ما برای این فقدان وحشتناک درد می‌کند. یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل نیز از این عملیات با گفته وی پیچیده که در داخل شبکه گسترده تونل‌های زیرزمینی حماس انجام شده ستایش کرد، هنوز از تلفات اسرائیلی‌ها یا فلسطینی‌ها در جریان این عملیات گزارش نشده است. گمان می‌رود که حماس هنوز هم حدود 110 گروگان را که در حمله 7 اکتبر اسیر شده بودند در اختیار دارد. منابع اسرائیلی به این باورند که امکان دارد ثلث این گروگانان کشته شده باشند. در این میان انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که بعد از آغاز جنگ غزه برای نهمین بار از منطقه بازدید می کند، روز دوشنبه در تل‌آویو گفت که نتانیاهو پیشنهادی را برای رفع اختلافات در مذاکرات دستیابی به توافق آتش بس که چندین ماه طول کشید پذیرفته و از حماس نیز خواست تا این پیشنهاد را بپذیرد. ولی حماس آمریکا را به پذیرش خواسته های اسرائیل و تلاش برای تحمیل آن بر این گروه شبه نظامی متهم می کند. به نظر می رسد هنوز شگاف های گسترده بین دو طرف وجود دارد، از جمله درخواست اسرائیل برای کنترل پایدار بر دو دهلیز استراتژیک در غزه که حماس آن را رد کرده است. انتونی بلینکن امروز با مقامات مصری ملاقات می کند و سپس روانه قطر خواهد شد. شبه نظامیان تحت رهبری حماس در 7 اکتبر با عبور از خطوط دفاعی اسرائیل به جنوب این کشور هجوم بردند، حدود 1200 نفر را که عمدتاً غیر نظامی بودند کشتند و حدود 250 نفر را گروگان گرفتند.
بیشتر از خبر،
طالبان در پروان صدها آلای موسیقی را آتش زدند. بیشتر در این گزارش که در آن با مردم و نوازندگان آلات موسیقی هم صحبت شده.
با سلسله وضع محدودیت ها بر موسیقی و آتش زدن آلات موسیقی، ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در پروان صدها قلم آلات و اسباب موسیقی را در این ولایت آتش زدند. در خبرنامه کسوی مقام ولایت حکومت طالبان در پروان روز دوشنبه 29 اسد نشر شده، گفته شده است که دارای امر به معروف و نهی از منکر پروان صدها قلم از اسباب و آلات موسیقی را که در بیش از یک سال گذشته جمع‌آوری کرده بود و به گفته آنها از آن با مقصد رقص و پایکوبی در مراسم عروسی استفاده می شد در دامنه گلغندی عریق کردند. گلغندی یکی از محلات معروف تفریح ولایت پروان است که پیش از حاکمیت دوباره طالبان مکان برای تجمع تفریح خوشی و حتی کنسرت ها از آوازخوانان افغان بوده است. در این خبرنامه به نقل از مولوی رحمت الله زبیر رئیس امر به معروف و نهی از منکر پروان نگاشته شده که محتسبان این اداره در طول سال گذشته صدها قلم این اسباب و آلات موسیقی، قماربازی و سرگرمی های به گفته منکر را از سطح ولسوالی ها و مرکز این ولایت جمع آوری کردند و از همه شهروندان خواسته که از استفاده از اسباب هایی که به گفته او خلاف شریعت و جمع منکرات باشد جدا اجتناب نمایند. این اقدام طالبان باعث نگرانی باشنده های ولایت پروان شده است. دو تن از باشنده های ولایت پروان به شرط افشا نشدن نام هایشان به رادیو آزادی گفتند:
ما خود بسیار نگران هستیم، چرا که حتی ما هم خوشی کردن نمیتونیم، در محفل عروسی خود کمی شادی کنیم و زودتر میایم ما را دستگیر میکنن، میبرن و لت کوب میکنن که شما نباید موسیقی گوش کنید و رقص پای کوبی کنید در محفل عروسی تان.
بهتری است که به فرهنگ مردم احترام گذاشته شود و مردم از جهت‌های مختلف در تنگنا و مضیقه قرار داده نشود، و این در حالی است که نوع خاصی از موسیقی و ترانه در بین خود طالبان هم وجود دارد.
این تنها پروان نیست که ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان وسایل موسیقی را آتش زدند، بلکه پیش از این در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله ولایت هرات نیز چنین اقدامی صورت گرفته است. ممنوعیت بر موسیقی در افغانستان از سوی حکومت طالبان در حدود 3 سال گذشته بالای روحیه برخی از نوازندگان نیز تاثیر منفی گذاشته است. زلی پکتا، یکی از توله نوازان افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
سر یک هنرمند چرا تاثیر منفی میکنه؟ ما خود میدیم 3 سال هیچ موسیقی نکردیم و اون چیزی که یاد داشتم فراموش شده دیگه. کوشش میکنم بخاطر همو شهر بطه فامیل و جای دیگه کار پیدا کنیم و میگه مصروف هستم برای موسیقی نه، چون موسیقی بلکل از بین نفته.
او که از طریق نواختن توله خانوادهش را حمایت مالی میکرد، میگوید حالا هیچ عایدی از این درک ندارد و با آمدن طالبان و بازرسی خانه ها مجبور شده خودش تمام توله هایش را آتش بزند.
در دقایق باقی مانده این مجله خبری رادیو آزادی میشنوید که شماری از زنان و دختران افغان میگویند پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بنابر محدودیت هایی که توسط طالبان بر زنان و دختران وضع شده است، از راه های غیر قانونی از این کشور بیرون شدند. فائزه ابراهیمی و جزئیات بیشتر.
پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، شماری از زنان و دختران این کشور برای دستیابی به آزادی و حقوقشان راه‌های خطرناک مهاجرت غیرقانونی را پیش می‌گیرند. شبکه خبری CNN با روایت داستان از یک عضو پیشین اردوی ملی افغانستان این موضوع را گزارش کرده است. این گزارش می‌گوید که این زن در سال 2022 در مسیر مهاجرت غیرقانونی از ایران به ترکیه توسط قاچاقبران برای 20 روز به گروگان گرفته شد و قاچاقبران از خانواده‌اش درخواست پول کردند. بر اساس این گزارش، زنان و دختران افغان برای فرار از تهدیدات طالبان و محدودیت‌های شدید آنان با وجود خطرات دستگیری و حتی مرگ مجبور به مهاجرت غیرقانونی می‌شوند. صالحه عینی، یکی از اعضای جنبش‌های اعتراضی زنان به رادیو آزادی، می‌گوید که پس از تسلط طالبان در اعتراضات زنان شرکت داشت و به دلیل تهدیدها و خطر بازداشت ناگزیر شد و به طور قاچاقی همراه با برادرش نظامی پیشین بود مسیر افغانستان تا ایران را طی کند. او میگوید که به خاطر شرایط نتوانسته بود که پاسپورت بگیرد و به شکل قانونی از کشور خارج شود. صالحه افزود که در این مسیر توسط پلیس ایران بازداشت شد.
متاسفانه 700 نفری که در گروهی که ما بودیم همیشه ردمز کردن، به جز از اینکه من کارت نظامی بیادرمان پیشم بود از خودمان، بازنم دو نفر قد یک چند تا زنکای پیر بود که ما را ایلا دادن، او را در بدل پیسه دیگه همه گیر ردمز کردن، باز در مسیر را باز ما را دوست گرفت. خاطرات تلخ، سر تا سر خاطرات تلخ بود بر ما مسافرت.
یک زن دیگر که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود، میگوید که او در افغانستان فعالیت‌های مدنی داشت و به همین دلیل چندین بار از سوی طالبان با تهدید روبرو شد.
خانه تلاشی آمدن و بعد از یه روز متاسفانه شوهر بعد از خانه بیرون شد، دیگه برنگشت و من مجبور شدم به خاطر تهدیداتی که علیه خادم شوهرم قرار گرفته بود و به خاطر شوهرم مرا تهدید کرده بود، به خاطر فعالیت‌های من مجبور شدم با دخترم از افغانستان خارج شوم و به صورت قاچاق از رای چمن وارد پاکستان شوم به صورت غیر قانونی.
او میگوید که اکنون در وضعیت بد در پاکستان به سر میبرد و هنوز سرنوشت شوهرش نیز معلوم نیست. زنان و دخترانی که اما هنوز در افغانستانند با این چالش‌ها و محدودیت‌ها از سوی طالبان دست و پنجه نرم می‌کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.